ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 17 خرداد سال 1400 برابر با 7 ماه ژوئن سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19 روز دوشنبه علت نابسامانی در تزریق دوز دوم واکسن را بدقولی شرکت‌های چینی و روسی عنوان کرد. به گزارش روزنامه دولتی ایران، علیرضا ناجی گفت ظرفیت پایین تولید واکسن اسپوتنیک روسی باعث شده تا کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کردند در بلا تکلیفی بمانند و چینی ها هم تامین واکسن مورد نیاز داخل را در وهله اول قرار دادند. پیش از این علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران بدون اشاره به نام کشور خاصی گفته بود تحویل 3 میلیون واکسن از سوی یکی از کشورها با تأخیر مواجه شده است. در روزهای گذشته با اعلام خبر رسمی اتمام ذخیره های واکسن کرونا در شهرهای تهران، شیراز، اهواز، خراسان شمالی و قم، نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم بسیاری از شهروندان را دچار نگرانی و سردرگمی کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح درباره ایران گفت با وجود توافق قبلی ایران به سوالات آژانس پاسخ نداده است. او که ظهر روز دوشنبه در جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن می گفت با اشاره به مکاتبات این آژانس درباره 4 محل مشکوک در ایران گفت ایران تنها درباره یکی از این محلها بیانیه مکتوب بدون اسناد و مدارک ارائه داده است. آقای گروسی تاکید کرد در 3 محل از مکانهای مورد نظر ذره اورانیوم با منشأ انسانی یافت شده و در یک محل دیگر ذرات تغییر یافته ایزوتوپی وجود دارند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود همچنین تاکید کرد عدم پیشرفت در مذاکرات این سازمان و ایران می تواند به صورت جدی درباره توان این آژانس برای اطمینان یافتن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد، اما گفت تصمیم گیری درباره صدور قطعنامه در این زمینه بر عهده شورای حکام این سازمان است. همزمان با آغاز یک رزمایش مشترک نیروهای هوایی اسرائیل، ایتالیا، آمریکا و بریتانیا در آسمان ایتالیا، یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید خلبانان کشورش با هدف آمادگی برای مقابله با ایران به این مانور اعزام شدند. بنابر گزارش‌ها در این رزمایش هوایی که 2 هفته ادامه دارد، جنگنده‌های رادارگریز پیشرفته F-35 در بزرگترین و دورپروازترین تمرین خود شرکت کردند. سایت خبری تایمز اسرائیل به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی نوشته است که این رزمایش با هدف تمرکز بر اهداف خاص انجام می‌شود و ایران در کانون توجه ما قرار دارد. این افسر که نام او آورده نشده افسوده که منظور ما از فرستادن خلبانان مهیا کردن آنها برای حملات علیه نیروهای ایران است. ایتالیا به عنوان کشور میزبان و همچنین سایر شرکت کنندگان در این رزمایش در این زمینه اظهار نظری نکردند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از کاهش سال به سال آب تجدیدپذیر کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه گفت ایران در سال 1367 حدود 132 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داشت، یعنی 2300 متر مکعب برای هر نفر، اما اکنون این سرانه به زیر 1000 متر مکعب رسیده است. عیسی کلانتری تأکید کرد ایران وارد مرحله ورشکستگی آب شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود برخلاف اعلام مراجع بین المللی که تأکید کردند کشورها می توانند فقط از 40% آب تجدیدپذیر خود استفاده کنند، در ایران اما بالای 100% از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده می شود که به شور شدن آب و فرسایش خاک خواهد انجامید. هشدارهای فعالان محیط زیست و کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به خطر بروز بحرانهای مرتبط با کمبود آب در ایران به شدت افزایش یافته است.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از امیر پوریا و مثل همیشه میتونید این اخبار رو از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تنها چند ماه با تهیه سلاح هسته‌ای فاصله دارد. صدا و سیما اعلام کرده به ابراهیم رئیسی برای دفاع از خود وقت جداگانه خواهد داد.
یه نوع پارتی بازی آشکاره و این حرکت در مسیر برجسته کردن نامزد اصلیه.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا و روند واکسیناسیون در ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید با وجود توافق قبلی ایران به سوالات آژانس پاسخ نداده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست روز دوشنبه خود همچنین تاکید کرد که عدم پیشرفت در مذاکرات این سازمان و ایران می تواند به صورت جدی درباره توان این آژانس برای اطمینان یافتن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر مبهم بودن بازگشت ایران به تعهداتش در چارچوب برجام گفته زمان مورد نیاز ایران برای تهیه مواد کافی سلاح هسته‌ای رو به کاهش است و بنابر گزارش‌ها ایران تنها چند ماه با تهیه سلاح هسته‌ای فاصله دارد. رضا تغیزاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا برای تحلیل بیشتر این خبر روی خط تلفن همراه با ماست. آقای تغیزاده، اول شروع کنیم با صحبت‌های مدیر کل آژانس امروز رافائل گروسی که گفته ایران هنوز هم به سوالات آژانس پاسخ نداده. به نظر شما قدم بعدی چه خواهد بود؟
پرسش خوبیه. برای این پرسش آقای گروسی هم شاید پاسخ لازم رو نداره، ولی با وجود اینکه این مسئله بین ایران و آژانس در حدود یک سال قدمت داره، از زمانی که اسناد دزدیده شده از ترقوزآباد رو آژانس تلویحا پذیرفته و به اونا رسمیت داده ولی جمهوری اسلامی همچنان انکار میکنه، تا به حال در مورد چهار سایت مشکوک آژانس به کوچکترین پیشرفتی دست پیدا نکرده و حالا اظهارات امروز آقای گروسی نشون میده که این ابهام همچنان وجود داره و تاکید آقای گروسی به درستی بر این است که با وجود پنهانکاری های جمهوری اسلامی چطور میتونه آژانسی که باید مانع از گسترش سلاح‌های اتمی باشه به مسئولیت های خودش در ایران عمل بکنه. البته پاسخگوی این پرسش میتونن کشورهای اروپایی و آمریکا باشن که همچنان مسئله مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی رو روی لبه تیغ نگه داشتن و به سیاست کجدار و مریض با جمهوری اسلامی ادامه میدن.
آقای تغیزاده، اتفاقا اشاره خوبی بود به خاطر اینکه چند روز قبل از صحبت‌های آقای گروسی خبرگزاری‌ها گزارش دادن که فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا این چهار کشور تمایلی ندارند که به عنوان اعضای شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر کنند، حتی اگر که ایران پاسخگو نبوده باشه. اما امروز دوباره آنتونی بلینکن گفته که تأکید کرده، دوباره گفته که ایران هنوز معلوم نیست، مبهمه که بخواد برگرده به تعهداتش در قالب برجام. اما چیزی تازه که مطرح کرده امروز اینه که گفته که ما داریم زمانو از دست، در واقع داریم میگه که ما زمانو داریم از دست میدیم و هر چقدر که زمان بره جلو این فاصله زمانی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کوتاه‌تر شده. نظر شما درباره این اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا چه است؟
بخشی از رفتار دولت آقای بایدن اینطور تفسیر شده بود که شاید با فشار برای سرعت دادن به مذاکرات و به نتیجه رسوندن مذاکرات در وین، آمریکایی‌ها قصد دارند که دولت آقای روحانی به نوعی ادامه پیدا بکنه، یک دولت عملگرا و معتدل سر کار بیاد تا بتونن با اون دولت به توافق‌های جامع‌تری برسن. ولی این بخت دست رفته. عملاً در داخل ایران همه حدس می‌زنن که رئیس دولت بعدی متعلق به چه جنایی است، ولی مشکلات در این حد حتی نیست، بیشتر از اینه. یعنی آمریکا هم به نوبه خودش با اینکه همچنان داره با کارت مخالفت با دولت یا سیاست دولت سابق آمریکا بازی میکنه و دولت ترامپ رو مقصر معرفی میکنه برای تقصیرهایی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه، با یک مشکل جدی‌تر هم روبروست. اگر این مذاکرات در دولت روحانی به این نتیجه ابتدایی نرسه باید ما 28 خرداد دولت داشته باشیم، بعد دولت کنونی تبدیل میشه به دولت قازلنگ و قادر به مذاکره کردن نیست. بعد از 6 هفته که این دولت تغییر دولت بعدی شد، باید انتقال کارها از تیم مذاکره کننده امروز به مذاکره کنندگان دولت بعدی صورت بگیره، انجام بشه و این زمان میبره و تازه معلوم نیست که دولت بعدی آمادگی دولت کنونی رو برای سازش داشته باشه. در این فاصله جمهوری اسلامی خودش رو ناگزیر به اجرای قانونی میبینه که یا تظاهر به این کار میکنه که در مجلس تصویب شده به عنوان قانون رفع تحریم ها. در این مدت جمهوری اسلامی میتونه پنهانکاری های بیشتر و بیشتر و بیشتری بکنه و مقداری منابع به نوعی شقاق پذیر یا لازم برای بمب اتمی رو پنهان بکنه، اونها رو تولید بکنه و جای دیگری انبار بکنه. و آمریکایی‌ها میخوان از این قضیه هم پیشگیری بکنن. در حقیقت اگر در دولت روحانی بگ توافق اولیه نتونن آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی دست پیدا بکنن، باید منتظر یک فرصت تازه در 4 ماه بعد باشیم و این 4 ماه میتونه برای انحراف جمهوری اسلامی از برنامه‌های به اصطلاح غیر نظامی زمان بسیار بسیار حساسی باشه.
سپاسگزارم. رضا تغیزاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا همراه با ما بود. اما بپردازیم به موضوع انتخابات. واکنش‌های گوناگون چه به آنچه در نخستین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری به همدیگه گفتن همچنان ادامه دارد. از جمله محمد علی موحدی کرمانی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن یکی از کاندیداها را دارای ادله متقن و بدون اهانت به دیگران توصیف کرد، اما هشدار داد کسانی که در مناظره ها تهمت زدند و دروغ گفتند بترسند که رد صلاحیت شوند. همزمان سازمان صدا و سیما هم اعلام کرده به ابراهیم رئیسی برای دفاع از خود در برابر آنچه برخی نامزدهای دیگر مطرح کردند وقت جداگانه اختصاص خواهد داد. اما با هم بشنویم گفتگویی که امیر پوریا در همین زمینه با رضا علیجانی کارشناس سیاسی مقیم فرانسه داشته و از او درباره تخصیص وقتی جداگانه از زمان مناظره به یک کاندیدای مشخص پرسیده.
این شبیه دوره آقای احمدی نژاد هست که بهش وقت اضافه دادن و این خوب یه نوع پارتی بازی آشکاره و این نوعی به اصطلاح حرکت در مسیر برجسته کردن نامزد اصلیه. حالا اینا رو آقای رئیسی هم خب طرح برنامه‌ای دارن که ایشون رئیس بشه، رئیس جمهور بشه و حالا رو رهبریش هم نظرات متناقضی البته وجود داره. این تعهدسایی و حال تراشی پیرامون آقای رئیسی به هر حال فکر نمی کنم خیلی هم مؤثر واقع بشه. آقای رئیسی خوب شخصیتاً فرد کم سوادی است، فرد کم جرأتی است، خیلی بیشتر مطیع هست، مطیع عواملی که بهش بدن در هر کاری که کرده این در چارچوب‌هایی که براش تعیین کردن، ولی یک مطیع مطلق هست و اگر یک جمهور هم بشه به هر حال شاید بشه گفت یک جمهور مترسکیه، یعنی مترسکی است که پشتش نیروهای نظامی امنیتی قرار دارن. احمدی نژاد مترسکی بود که به تدریج جان گرفت و مقابل اون نیروهای پشتش قرار گرفت، ولی بعید میرسه رئیسی جان بگیره و تا آخر هم به نظر من مترسک خواهد موند. او رهبر شدنش هم که این رئیس جمهوری ممکنه مقدماتی بر اون باشه، برخی حالا نظر عکس دارن، معتقدن که این پوست موز زیر پای رئیسی هست و رئیسی شبیه حسن روحانی منفور خواهد شد، ولی اونهایی که فکر میکنن از این طریق نردبان رهبریش هموار خواهد شد و بالا رفتنش برای رهبری، رهبری هم مترسک خواهد بود و پشت سرش مشتوا و تیم بیت باقی خواهند ماند.
به نظرتون آنچه که موحدی کرمانی هم در اشاره به نامزدها گفته که مراقب باشند اگر با اهانت حرف بزنند دوباره رد صلاحیت خواهد شد حتی بعد از احراز صلاحیتشون، آیا این هم در مسیر حمایت از ابراهیم رئیسی است؟
بله قطعاً، و اینکه موج اجتماعی ایجاد نشه، چون اینها هم انتخابات رو خوب از دور خیس کرده بودن و به دقت و وسواس فراوان مهندسی کردن، از دور دستا بگیریم پرویز فتاح رو اینا به نوعی خراب کردن، بعد گفتن نظامی ها میان، فکر میکردن ترامپ در آمریکا برنده میشه، وقتی ترامپ برنده نشود نظامی ها رو عقب کشیدن، بعد آقای خامنه‌ای یکی یکی خودش حسن خمینی و ظریف و تاج‌زاده از میدان بدر کردن و حالا رسید به شورای نگهبان، اون رو هم مهندسی کردن و دیدیم حتی لاریجانی هم بیرون گذاشته شد، سعید محمد، حسین دهقان و خیلی های دیگه، و حالا هم مهندسی مناظره هاست. مناظره ها گفته بودن این دفعه قبل نرین هر کی اون یکی رو به فساد و دزدی متهم بکنه، که ملت بگن یه دوز بر محاکمه، اما شاید حواسشون نبود جلوی دروغگو خواندن همدیگر رو ببندن. حالا همدیگر رو به دروغگویی و درویی متهم کردن و حالا ملت میگن که خب یه دروغگو و درو بر محاکمه. به خاطر همین دست پا افتادن که همین یه مقداری هم که چالش‌های اندکی و مختصری اتفاق میفته اونها رو هم ببندن و محدودش بکنن. ولی البته خب اونهایی که فکر میکنن بر رأی بیارن ممکنه بتونن رأی رئیسی رو بشکنن به این مسئله تن ندن. اما یک مسئله در پس پشت این ماجرا نشون داده خواهد شد، اینکه این حکومت انسجام پذیر و یک دست پذیر نیست و هر چقدر دیگران رو حذف بکنن دوباره اون باقی مانده ها تقسیم بر دو خواهد شد.
در 4 سایت عصر ایران، ایسنا، خبر آنلاین و آفتاب نیوز نظرسنجی هایی درباره نتایج احتمالی انتخابات بعد از برگزاری مناظره اول آمده که در 3 تاش ادعا شده که رأی عبدالناصر همتی بالاتر رفته بعد از مناظره اول و در یکیش همچنان رأی ابراهیم رئیسی بالاتر پیش بینی شده.
خیلی نمیشه روش حساب کرد و بنابر گرایشی که هر سایتی و خوانندگان داره این به اصطلاح ارائه میشه و بنابراین به هیچ وجه مبنای علمی نداره. یعنی نمیشه این رو نمونه مش نمونه خروار گرفت با یک گزینش خوشه‌ای دقیق و علمی از جامعه آماری قابل اعتنا. اما مشخص نیست که آیا در این نظرسنجی ها معلوم شده که کسانی که تصمیم به رأی دادن نداشتن و حالا رأی میدن اینها گزینی رو انتخاب کردن. خب در این صورت یه مقدار قابل توجه هست، هرچند با یه جامعه آماری ناقص. ولی به هر حال همتی در این مناظره یه مقدار میتونست رأی خاموش رو یا رأی مرددی بین شرکت کننده ها، یعنی کسایی که میخواستن شرکت کنن ولی نمیرسن به کی رأی بدن، خب اونا رو ممکنه جذب بکنه و برعکس رئیسی اونا رو از دست بده. یا قاضی‌زاده هاشمی مثلا بخشی از رأی هایی که به اصولگراهای ارزشی میدادن بتونه به خودش جذب بکنه. ولی در مجموع اینها میشود گفت که اتفاق ویژه‌ای در این مناظره نیفتاد و من فکر نمی‌کنم از مرددین کسی تصمیم به رأی دادن گرفته باشه. بنابراین این مناظره هیچ موج اجتماعی که هیچ حتی یک نسیم نرم و نازکی هم تولید نکرد.
گفتگوی امیر پوریا رو می‌شنیدید با رضا علیجانی، کارشناس سیاسی مقیم فرانسه. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان درباره موضوع انتخابات ریاست جمهوری.
با وصف این که مقام رهبری آمدن و قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی خطوط قرمز رو همه رو مشخص کردن، دونه دونه به تفکیک همه رو شیرفهم کردن، باز اومدن تو تلویزیون دی آبرو و حیثیت همدیگر بردن. من به اونش کار ندارم که حیثیت دارن یا ندارن، اون به خودشون مربوطه. ولی بر سر این هست که یکی از بین همین افراد بی آبرو شده بیشتر از اول بی آبرو شده، این آدم میاد میشه رئیس جمهور. رسما گفتن آیت الله قتل عام در انتخابات قبلی، شما جز زندان و کشتن کاری بلد نبودید، همون آقا میخواد بیاد بشه رئیس جمهور. ببینید اینا همش ضربه است در اصل به جمهوری اسلامی.
رأی ندادن الان به نظر من بیشتر بازی تو زمین حکومته، چون که الان تحمل 8 سال دولت آقای رئیسی واسه کسایی که داخل ایرانن سخته. حالا من که به شخصه فکر میکنم اگه رأی ندم و آقای رئیسی رئیس جمهور بشه، واقعا 8 سال تحمل کردن این دولت با این نگاه افراطی خیلی سخت و محدودیت های بسیار شدید اجتماعی رو در بر خواهد داشته این 8 سال که اصلا قابل مقایسه با الان نیست.
مشارکت پایین 10-15% در انتخابات ریاست جمهوری قطعی است که عدم مشروعیت جمهوری اسلامی را در دنیا نمایان خواهد کرد و کشورهای اروپایی باید بدانند این حکومت دیر یا زود سرنگون خواهد شد. رای بی رای، شرکت در انتخابات خیانت به ایران و ایرانی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی وزارت بهداشت از ناپایداری شرایط همگیری کرونا در کشور خبر داده و احتمال شیوع انواع جهش‌یافته ویروس کرونا را هم مطرح کرده و در موردش ابراز نگرانی کرده. کیانوش فرید که اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران را دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که گزارش میشه از سوی وزارت بهداشت ایران نشان از یک نوسان داره، یک مشاهده ای هست از کاهش در تعداد موارد بستری و همینطور تعداد جان باختگان بنا به گفته وزارت بهداشت. اما جامعه پزشکی ایران معتقده که این کاهش شاید خیلی هم عمده و چشمگیر نیست و همچنان باید هوشیار بود و احتمال میدن از خیز بعدی در اواخر کرونا. یکی از این نگرانی ها همین تعطیلات میانه خرداد بود که بنابر این بود که ممنوع بشه سفرها. امروز روز آخر این ممنوعیت هست. آقای زالی هم همیشه این تاکید رو کرده که وقتی این سفرهای بین استانی اتفاق میفته نتایجش دو هفته بعد معلوم میشه. حالا هم باید باز دوباره صبر کرد دو هفته بعد. انوشیروان محسنی بنته امروز صحبت میکنه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، استاندار تهران. او میگه ما یک شیب سعودی نسبت به هفته گذشته که داشتیم روند کاهشی به خودش گرفته، اما به هر حال باید محافظت کنیم از شرایط. او اشاره به شرایط تبلیغات انتخاباتی میکنه، نگرانن، همونطور که جامعه پزشکی نگرانه، نگران تجمعها و برگزاری مراسم داوطلبان که در فضای بسته دارن میگن ممنوعه. برنامه های تبلیغاتی باید با رعایت فاصله گذاری های اجتماعی باشه، در فضای باز باشه. اما خب آنچه که باعث نگرانی هست، مثل تا همین الان هر برنامه‌ای که در ایران بوده بحث ممنوعیت ها هست، اما بحث مدیریت داستان دیگه‌ایه که در ایران اجرا نمیشه.
کیانوش اشاره هم بکن به واکسن ها، چون خبرها خیلی در این مورد زیاد هست و گفتیم شو با همه وعده‌ای که دولت داده بعضی از سالمندان و حتی کادر درمانی هم در انتظار نوبت دوم واکسنشون هست و بعضی از خبرها هم درباره یه ترکیب واکسن‌های مختلف، مثلا دوز دوم از یه واکسن و دوز اول از یک واکسن گونه دیگه منتشر شده.
دقیقا اخبار نوشین درباره واکسن به شدت نگران کننده است. آنچه که حتی بر اساس دریافت‌های خود ما در رادیو فردا، آنچه که از توقف تطبیق دوز دوم در ایران اتفاق افتاده در برخی از شهرها، یعنی مردم نوبت داشتن، پیامک گرفتن، رفتن گفتن ما الان واکسن نداریم. آقای جهانپور دو سه روز پیش خودش این رو اعلام کرد، رسما معذرت خواهی هم کرد. نگرانی ها از اونجا بیشتر شد که اول به صورت شایعه بود بحث جایگزینی واکسن‌های مشابه، حالا این دیگه در خبرها داره عملا اتفاق میفته و هر کس یک چیز میگه، حتی یک نفر باز خودش متناقض صحبت میکنه. علیرضا ناجی میگه بله این اتفاق افتاده در مرکز تحقیقات ویروس نشانی، نابسامانی رو ما داریم، علتش هم بدقولی شرکت‌های چینی و روسی بوده. از اون طرف علیرضا رئیسی بدون اینکه اشاره بکنه میگه ما مثلا 3 میلیون واکسن از بعضی از کشورها خریده بودیم، با تاخیر مواجه شده، توجیه میکنن میگن این اتفاق برای کشورهای اروپایی هم افتاده بوده و هر کس یک صحبت میکنه. مثلا همین امروز من اگه بخوام بگم دکتر مسعود مرداری داره میاد میگه مردم نگران تزریق دوم نباشن، ما به هر حال یک فکری میکنیم. در کشورهای کانادا و انگلیس هم شده که 6 ماه تزریق دوز اول با دوم فاصله داشته، در حالی که این واقعیت نیست. من که خودم در انگلستان زندگی میکنم هیچ کس واقعا دوز دومش رو زیر 3 ماه دریافت نکرده، یعنی همه سر 3 ماه بودن. در کانادا و در امریکا هم هیچ کس زیر 3 ماه این رو دریافت نکرده. اینها تازه در مورد واکسن آسترازنکا و واکسن فایزر هست. در ایران که بیشترین واکسن که زده شده سینوفارم هست، باید سر 4 هفته دومین دوز دریافت بشه. خود خانم دکتر مهرز اعلام کرد که اگر ما نتونیم دوز دوم رو در هفته 4 بزنیم، برگشت و عقب گرد داریم، یعنی هر آنچه که تا الان هم کردیم اتفاق افتاده از دست خارج میشه. اما خانم مهرز امروز صحبت‌های خودشون رو هم عوض میکنن و میگن ما میتونیم از واکسن برکت استفاده کنیم که اصلا هنوز مورد تایید بسیاری از مقامات پزشکی نیست.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته که به مرحله ورشکستگی آبی رسیدیم. عیسی کلانتری پیشتر هم با اشاره به تشدید بحران منابع آب در ایران گفته بود جنگ آب میان استانها شروع شده و این جنگ اکنون در حال رسیدن به روستاهاست. در رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
آب بزرگترین معضل ایران است. این را عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید. او در یک نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به کاهش چشمگیر آبهای زیرزمینی در ایران گفته که به بحران آبی رسیده ایم و 70% جمعیت کشور کمتر از 700 متر مکعب آب تجدیدپذیر در اختیار دارند و افزوده به همین دلیل در مرحله ورشکستگی آبی هستیم. عیسی کلانتری از اینکه سیاست‌های کلان کشور بدون توجه به محدودیت‌های آبی تدوین می‌شوند انتقاد کرده و گفته اگر برای محیط زیست نجنگیم محیط زیست کشور از بین خواهد رفت. عیسی کلانتری در این نشست خبری به مسائل مختلفی اشاره کرده، از جمله ریزگردها، محیطبانان، دفع زباله و بالاخره تصویب برنامه آمایش سرزمین در هفته گذشته پس از 43 سال. اما ورشکستگی آبی از نکات بسیار مهم در این نشست بود. او تاکید کرده که واقعیت آب در کشور اسفناکتر از آن چیزی است که مسئولان آب میگویند. سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا:
صحبت‌های اخیر رئیس سازمان محیط زیست نشون میده بی‌برنامگی، سردرگمی و بلاتکلیفی نهادینه شده در مدیریت کلان محیط زیست کشور وجود داره، گرچه در مقیاس خرد مدیریتی کارهایی انجام شده مثل استخدام و افزایش حقوق محیطبان‌ها که البته هنوز هم کافی نیست، یا مثلا ندادن مجوز به صنایع آببر فقط در 2 سال اخیر. اما بی‌توجهی به حقابه زیست محیطی و حقابه تالاب‌ها یعنی از دست رفتن منابع آب و خاک، یعنی نابودی ایران. همین که طرح آمایش سرزمین بعد از 43 سال تصویب شده، یعنی مدیریت سرزمین در نظر حاکمان تا چه حد بی‌معنیه.
سخنان و انتقادات عیسی کلانتری واکنش کارشناسان محیط زیست را برانگیخته است، چرا که انتقادهای او در حالی است که خود سالهاست که مصدر امور محیط زیست ایران بوده است. اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
همین جناب آقای دکتر عیسی کلانتری وقتی در دولت جناب خاتمی وزیر کشاورزی بودن با تحمیل کردن سدهای متعدد و زیر کشت بردن سطح شیبدار متعدد فقط و فقط برای اینکه نشون بده که میتوانه از نظر کشاورزی و کشت گندم خودکفا باشه، تمام سطوح شیبدار مملکت از بین برد، فقط و فقط برای اینکه 1 سال نشون بده که خود کفا بشه، سال بعد مجددا مجبور به وارد کردن گندم از تمام کشورهای اطراف کرد. این اگر دستاورد مناسبی بود بفرمایید که باز هم تقلید بکنیم.
سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، نیز به سخنان روز دوشنبه عیسی کلانتری واکنش نشان می‌دهد.
آقای کلانتری طوری از نابودی منابع طبیعی و محیط زیست انتقاد میکنه انگار نه انگار که خود ایشون و همکارانشون در تمام این سالها مسئولیت داشتن، چه در سمت رئیس سازمان محیط زیست، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و چه در سمت وزیر کشاورزی، که به هر حال میدونیم بیشترین صدمات و خسارات به محیط زیست رو حداقل در ایران بخش کشاورزی وارد کرد. البته این روش منحصر به آقای کلانتری نیست، تقریبا همه مسئولان نظام و به خصوص آقای خامنه‌ای این روش رو سال هاست که پی گرفتن، انگار مسئولیت و مدیریت کشور در دست دیگران بوده و در نقش اپوزیسیون خودشون از خودشون انتقاد میکنن، انتقاداتی که تماماً بی‌ثمره برای اینکه باعث بهبود حداقل در حوزه محیط زیست نشده.
کارشناسان سدسازی ها، استفاده از آبیاری سنتی در کشاورزی و بهره برداری افراطی از آبهای زیرزمینی را از جمله دلایل مهم بحران آبی در ایران می‌دانند. اسماعیل کهرام با اشاره به اینکه ایران روی کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد و حدود 1/3 معدل جهانی باران دریافت می‌کند، می‌گوید:
ولی ما به جای مدیریت چه کردیم با این مملکت بی آب و کم آب؟ بذارید شمه ای از آنچه که ما انجام دادیم خدمتتون عرض بکنیم. ما قبل از انقلاب 13 بند سد ساخته بودیم و اکنون بیش از 650 بند سد در ایران داریم. این یکی از اقداماتی بود که ما کردیم. ما قهرمان سد سازی شدیم در جهان. خب نتیجه سد سازی چیه؟ تبخیر بیش از 30 میلیارد لیتر در سال.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبریش از وزارت نیرو گله کرده که حقابه‌ای را هم که خودشان تایید کردند پرداخت نمی‌کنند. او به طور مثال به حقابه حوزه دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته در حالی که بارش‌ها در این حوزه 12% کاهش یافته، اما وزارت نیرو 60% از حقابه دریاچه ارومیه را پرداخت نکرده و تأکید کرده که اگر این ادامه یابد ما مجبوریم که به قوه قضاییه مراجعه کنیم. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
به طور کلی حقابه عبارت است از سهم شروع و مقرر روستا، مزرعه و یا یک تالاب از آب رود، چشمه و قنات و یا آبهای زیرزمینی یا چاه‌ها در ساعات مختلف به اندازه معلوم دلالت داره. ملاحظه فرمایید، سازمان حفاظت محیط زیست درخواست میکنه مثلا برای تالاب دریاچه ارومیه چندین متر مکعب آب لازم داره، منتها وزارت نیرو به سایر کاربران مانند کشاورزا و دامدارها هم میخواد آب برسونه، لذا اون مقداری که سازمان حفاظت محیط زیست برای مثلا تالاب بختگان درخواست آب میکنه آب بهش نمیرسه و شاکی میشه و از طرف دیگه کشاورزان به طور غیر قانونی با انداختن پمپ داخل رودخانه از آب استفاده میکنن، در حالی که این آب بایستی مثلا به تالاب‌های تحت حفاظت سازمان محیط زیست برسه.
آیا چاره‌ای برای برون رفت از این ورشکستگی آبی در ایران وجود دارد و درمان این درد چیست؟ سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، از بی‌توجهی به هشدارها در مورد وضعیت وخیم محیط زیست، بحران آب و آینده این وضعیت در ایران می‌گوید.
درست 6 سال پیش مقاله‌ای نوشتم با عنوان وداع با سرزمین مادری، ایران به زودی می‌میرد. درباره وضعیت وخیم سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست زمین، نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و البته عواقبش و اینکه در آینده نزدیک بخش اعظم جمعیت کشور ناگزیر باید با سرزمین مادری وداع بکنه و اونو ترک بکنه. پیشتر کارشناسانی زنگ خطر رو به صدا درآورده بودند که متوجه شدند تعداد پرندگان مهاجر در تالاب‌های ایران به شدت کاهش پیدا کرد. اما خب خیلی اون مطلب مورد استقبال قرار نگرفت و درست برعکس و امروز شاهدش هستیم که همه تقریبا دیگه دارن از بحران و شرایط بسیار وخیم بیابی در ایران صحبت میکنن. واقعیت قضیه اینه که اگر حاکمیت یا دولت اقدام جدی نکنه برای عبور از بحران پیش رو، بی تردید باید در آینده بسیار نزدیک منتظر فاجعه‌ای باشیم غیر قابل جبران.
نیکاهنگ کوثر، کارشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، نیز از روش‌هایی می‌گوید که اگر به اجرا در نیایند ایران سقوط خواهد کرد.
آب‌های زیرزمینی منبع بزرگی و مهمی هستند برای ما. بیشتر از 50% آبی که ما مصرف می‌کنیم از آبخوان‌ها میاد. نبود این آب یعنی اینکه کشاورزی، شهرنشینی و روستانشینی در بسیاری از نقاط فلات ایران عملاً از دست خواهد رفت. راه چاره این هست که بیاییم یک مصرف آب رو منطقی کنیم، کاهش بدهیم، کشاورزیمون رو تغییر بدهیم، سیستمش رو، راندمان آبیاری رو ببریم بالا و از طرف دیگر بیاییم بخش قابل توجهی از سیلاب‌ها رو مهار بکنیم و اجازه بدیم در دل زمین ذخیره بشه به جای اینکه هدر بره. اگر ما این مسیر رو طی کنیم راه امیدی برای آینده وجود داره، اگر نه ایران سقوط خواهد کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه تاکید کرد که حتی گیلان و مازندران هم با مشکل آب روبرو هستند و اگر این وضعیت ادامه یابد تمدن کشور به گفته او در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
از ایران هاکی است. ساسان نیکنفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، درگذشته. آقای نیکنفس که به بیماری‌های از جمله بیماری‌های کبدی، دیابت و اعصاب و روان مبتلا بود، از سوی قاضی صلواتی به اتهامات امنیتی به 8 سال زندان محکوم شده بود. فرشته قاضی گفتگو کرده با علی شریف‌زاده، وکیل ساسان نیکنفس، و درباره روند صدور حکم محکومیت و درگذشته او پرسید.
موکل بنده آقای ساسان نیکسر حدود یک سال در بازداشت زندان تهران بزرگ به واسطه 5 سال حبس قطعی به جرم اجتماع و تبانی و اقوام علیه امنیت که ما بارها مراجعه کردیم خدمت دادیار ناظر زندان، دادیار ناظر زندانیان سیاسی امنیتی آقای محمدی، آقای وزیری. بارها مادر ایشون مراجعه کرد، یک بار ایشون رو فرستادن پزشک قانونی، اونجا خیلی خوب بررسی نکردن، یه نظریه کارشناسی دادن که آقا ایشون میتونه حبس رو تحمل کنه با تحت نظارت درمان و دارویی، که ما گفتیم آقا ما این نظریه رو قبول نداریم، این اصلا تخصصی نظر ندادن چون ایشون خیلی بیماری داره، باید دقیق‌تر بررسی میشد. یه مدت توجه نکردن، دوباره هی رفتیم اومدیم، بالاخره قبول کردن بفرستنش کمیسیون که هفته پیشم تو بیمارستان حضرت رسول مادرشون رفتن کاراشون رو پیگیری کردن و مدارک رو گرفتن و ایشون اقدام به خودکشی داشته یکی دو بار، حتی بنده یه بار رفتم ملاقاتش تو زندان دیدم دستاشو زده، ظاهرا با قیچی یا در کنسرو زده بود فکر کنم، در حال با یه چیز برنده دست خودشو بریده بود. بارام گفتیم بابا این بیمار مریض آزادش کنید، حتی پابند الکترونیکیش هم ما رفتیم موافقتشو گرفتیم، باز آقای دادستان مخالفت کردن، یعنی عملا هیچ کاری نتونستیم بکنیم چون بر اساس قانون نایندادسی کیفری میگن باز زندانیان امنیتی تا یک سوم حبس رو بگذرونن که بتونن مرخصی و آزادی مشروط بگیرن. حتی ما تقاضا کردیم مرخصی استلاجی به آقای ساسانی نیکلفت بدن که باز مورد موافقت واقع نشد.
وضعیت بیماری ایشون به چه صورتی بود؟ گفتید که ایشون بیمار بودن. آیا
ببین بیماریشون بیماری کبدی داشت، دیابت داشت، بیماری اعصاب و روان داشت، یعنی کمپلکس بیماری ها رو داشت، با دارو میخورد، مادرش خیلی زحمت میکشید میرفت اونجا، باید ایشون رژیم غذایی مخصوص داشته باشه چون کبد چرب داشت، نمیتونست غذای زندان رو بخوره، ولی خب شرایط بهداشتی و غذای زندان رو دیدی هیچ وقت مثل خونه نمیشه که. به نظر من عدم رعایت این اصول که فی زمینه یه بیماری هستش باعث شد این بیماریشون تشدید بشه و کار به اینجا ختم شد.
آقای شریفزاده، این مسائل رو شما اطلاع داده بودید و مسئولین زندان و مسئولین قضایی اطلاع داشتن از وضعیت جسمانی ایشون؟
بله، 100%.
آیا پزشکی قانونی اعزام کردن ایشون رو که در این زمینه؟
بله.
ممکنه توضیح بفرمایید که پزشکی قانونی چه نظری؟
بله، یک بار ایشون رفتن پزشک قانونی به خاطر بیماری اعصاب و روان و دیابت که قبول نکردن، ماده 502 رو نپذیرفتن، نظر داد پزشک قانونی که ایشون تحمل حبس داره، باید تحت نظارت درمان و دارویی باشه، که ما اعتراض کردیم گفتیم در زندان نمیشه درمان و دارویی انجام داد چون یه بیماری که نیاز به یک رژیم غذایی خاص داره برای بیماران دیابت و کبد چرب، گفتن از بوفه زندان تهیه کنه. مادرش هم بنده خدا پول میریخ به حسابش، ولی خب نمیتونست اون تهیه غذای مخصوص رژیمی و تو زندان که خودتون دیدید. دوباره ما تقاضا کردیم، یه مدت توجه نکردن، باز فرستادنش کمیسیون. حالا در حال انجام کارهای کمیسیون دومش بودیم که این اتفاق براش رخ داد.
آقای شریفزاده، اتهام آقای نیکنفس چی بود که به خاطرش 5 سال زندان در واقع به اجرا گذاشته شده بود؟
اتهامش آقای نیکنفس به 8 سال زندان محکوم شده بود، 5 سال ماده 610 اجتماع و تبانی، 1 سال تبلیغ علیه نظام، 2 سال هم توهین به رهبری، که مجموع 8 سال بود. اما جرم اشدش که اجتماع و تبانیه انجام شد، یعنی قطعی شد و اعلام کردم به زندان که فکر کنم برج 2 یا 3 بود، ایشون بازداشت شد و منتقلش کردن تهران بزرگ.
برج 2 یا 3 امسال درسته؟ 99.
بله، الان 1400 یه سال تقریبا شده.
آقای شریفزاده، دلیل بازداشت و این اتهاماتی که به ایشون نسبت دادن چی بود؟
ایشون خیلی فعال نبود، یکی دوتا هم فقط عکس گذاشته بود تو اینستاگرام برای حمایت از ولیعهد و پادشاهی،
درست،
و خیلی کاری انجام نمیداد. ولی خب با یه گروهیشون دستگیر شد که 8 نفر از بچه های دیگه هم بودن، که مجموعاً 103 سال آقای صدواتی بهشون حبس داد، که اینا میگفتن جزء گروه بابک خرم‌الدین و سلطنت طلب هستن.
درست، با توجه به این که بر اساس قوانین ایران مسئولیت سلامتی و زندگی زندانیان در زندان بر عهده سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی هست، و با توجه به اینکه شما اطلاع داده بودید وضعیت ایشون رو، پیگیر بودید که عدم تحمل کیفر بگیرید، الان مسئولیت جان باختن ایشون بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست، درسته؟ و اونها باید پاسخگو باشن.
در حال ببینید وقتی یک زندانی به زندان وارد میشه، از لحظه ورود طبق آیین‌نامه سازمان زندان ها مسئولیت حفظ جان و سلامتیش به عهده سازمان زندان ها و مسئولین زیرفته. در این مورد هر قصوری رخ داده باشه، ما حتما این رو از طریق قضایی حالا باید با خانوادهشون صحبت کنیم، پیگیری کنیم، ببینیم این وسط چه قصوری رخ داده که حالا بحث قضایی و کیفری ایناش رو پیگیری کنیم. به هر حال اگر قصوری رخ داده که به نظر بنده رخ داده و باید این موضوع پیگیری بشه، از طریق هر مرجعی هست، صالح هست، باید به این موضوع ما رسیدگی کنه.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنوید با علی شریف‌زاده، وکیل ساسان نیک نفس.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین بخش این مجله شبانگاهی. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد و بخش دیگه ای از برنامه هفتگی ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاشهایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد. حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده. اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس یک ساله همچنان بر سر اوست، حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.
به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.